أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب مسألتك المسألة الرابعة، يجب فيها القيام والاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا. می فرماید در حال تکبیرة الإحرام لازم انسان دو چیز را رعایت کنه، یکی قیام یعنی قائم باشه و دیگری استقرار بدن. استقرار بدن آرام باشه. اون وقت مرحوم سید دخالت این دوتا را دخالت رکنی می دانه، یعنی هم قیام عند التکبیر و هم استقرار بدن دخالتشون رکنیه، یعنی اینکه اگر به سلام ترک بشوند چه عمدن چه سهوان باطله. تکبیرت الحرام تو باطل شد، نماز باطل میشه. منظور است که سهویش هم مثل عمدیشه، یعنی سهوان مثلا استقرار نداشت در حین گفتن تکبیر، مثل اینه که تکبیر نگفته. پس فرقی بین سهو و عمدش نیست، و وقتی که نبود معناش رکنیته. خیلی خوب. اینا البته نه اینکه خودشون رکن مستقل باشه، نه دخالت دارن در چی؟ در تکبیر. اون تکبیر که خودش رکنه، وقتی که رک شد اینا هم دخالتشون عمد و سهوش فرق نکرد، به عنوان شرط برای صحت او. آره خب قهرم دیگه، مثل اینی که تکبیر نگفته اصلا. حالا بریم به سراغ ادلهش. یقع الکلام تارتا فی القیام و اخرى فی الاستقرار. اما قیام عرض می شود خدمت شما. خب در رابطه با قیام می فرماید که بله، لا شک در این که صحیحه یا محمد دلالت برش داره، چون اینطور داره که فقام ابو عبدالله علیه السلام مستقبل القبله منتسبا فقال الله اکبر. خب دلالتش واضحه. بعد از نماز هم حضرت فرمود یا حماد هاکذا صلی، اینطور باید نماز بخونی. این هم امر تعیینیه، یعنی مخیر نیستی بین اینکه اینجور بخوانی یا جور دیگری، حتما باید اینجور باشه. خب کما اینکه خب گفتیم در بحث مباحث قبلی که سیدان الاستاد دیگه، چون با توجه به اینکه به این امر و اینکه ظهور در وجوب تعیینی داره، فرموده که هر آنچه که در صحیحه حماد آمده همه واجب رایتش، الا ان یدل دلیل من الخارج علی خلاف ذلک. خب دیگه شما هم که شنیدید که ما این مطلب رو خوندیم، اما تأمل در صدر و ذیل صحیحه نشون میده که نه، حضرت در مقام تعلیم اصل صلات واجب به حماد نبودن، در مقام تعلیم صلاتی که شأن حماد اقتضا می کرد که بخانه، یعنی صلات تامه به جمیع حدودها عرض می شود با مستحبات. این چیزی بود که حماد بلدش نبود و حضرت هم برش توبیخ کرد. فلهذا این امر هم یه همچه امریست، این امر استحبابیست. خب اینطوری خیلی داشتیم، در روایات ما داریم که همه اصحاب خودشون رو توبیق کردن بر ترک مستحبات. عرض می شود مثلا نمازی که مقدار بعد از نماز صبحی که مقدار بعد از طلوع فجر بود، نوز هوا اولش بود که روشن بشه، نشده بود یا نشده بود، حالا این عبارت یادم نیست، اما این جملهش یادمه که حضرت میفرماید هذا صلاة الصبیان، نباید اینطور نماز بخونی، این نماز بچه هاست و شما باید اول طلوع فجر بخونی. خب واجب احرم نه، تا طلوع آفتاب وقت نماز واجب تا قبل از طلوع آفتاب ادامه داره. پس حضرت بابت چه توبیخش کرد؟ اینکه در شأن اینها نبود که اینطور بخوانه. توجه فرمودید؟ و لحاظا داریم در روایات که ائمه اصحاب خودشون توبیخ میکردن و ترک مراتب کامله و قناعت به مراتب نازله. بله خب، هر شود به خدمت شما. پس ما به روایت حماد نمیتونیم اکتفا بکنیم، بریم به سراغ سایر ادله. عرض میشد از جمله روایاتی ادله ایست که اصل قیام را واجب قرار دادن حین الصلاة، در حین صلات قیام لازمه. خب این دیگه قدم متیقنش همون شروع صلاته، برای اینکه شروع صلات دقت میکنید یا حواستون پرته؟ بعضی از دوستان مثل این که حواستشون پرته. خب عرض کنم خدمت شما، این را داشتیم میگفتیم که ادله وجود قیام مدن گفتن در حین صلات انسان باید قائم باشه. خب با ضمیمه این که میدونیم خب بالاخره بعضی از گفتنی ها در حال رکوع هست، بعضی در حال سجود هست، بعضی در حال جلوس هست. خب اما علم داریم به این که تکبیرت الاحرام جز اونا نیست، این تکبیرت الاحرام احتمال نمیدیم. بل اجماع و ضروره این که تکبیرت الاحرام در حال رکوع باشه یا سجود باشه یا جلوس باشه، یقینا جز اونا نیست، جز اون چیزهایی که باید در اون احوال خونده بشه. بس تکبیرت الاحرام مال متعلق به اون چیزهایی، یعنی اذکاری که باید در حال قیام خونده بشه. چون از چهار حالت حالی نیست دیگه، قیام و رکوع و سجود و جلوس. وقتی که قیام واجب باشه، خود در حال قیام یه کارهایی لازمه بدون شک. این قیام مال عرض میشد از حین افتتاح صلات، در رکعت اول از افتتاح صلات که تموم میشه به سلام مرحلهش تا میرسه نوبت به رکوع، یعنی تکبیر و قرائت و اینها اگر در رکعت دوم باشه خب قنوت هم داره، بعد نوبت به رکوع میرسه، یه چیزایی هم در حال رکوع باید بکنه، بعد نوبت به سجود میرسه و هاکذا. خب حالا تکبیرت الاحرام جز کدوم هاست؟ بالاخره از این چهار حالت خارج نیست، قطعا و یقینا جز اون چیزایی که در حال قیام باید خونده بشه. بله یه چیزایی هم لازمه در حال رکوع خونده بشه، چیزایی هم لازمه در حال سجود خونده بشه و هاکذا، یه چیزایی لازمه در حال جلوس خونده بشه مثل تشهد و سلام. اما تکبیرت الاحرام میتونه جز خودمش باشه و احتمال نمیدیم، الا اینکه از اون چیزایی باشد که در حال قیام خونده میشه و قیام اول، رکعت اول. ولی حالا این روایات هم دلالتشون بر همینه که صحیح زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث لقم منتسبن و قم منتسبن، یعنی بر وقت مثل میخواهی نماز بخوانی وارد نماز بشی، اول کاری که باید بکنی چیه؟ اینه که قیام کنی. منتسبن ایستاده، عرض میشود خدمت شما، با قامت که خمیده نباشه، منحنی نباشه، بلکه منتسب باشه. و این رسول الله صلی الله علیه و آله قال من لم یقم صلبه فلا صلاة له، کسی که عرض می شود صلبش را یعنی کمرش را راست نکنه نمازش باطله. خب پس قیام لازم شد. این چیزی را که حضرت داره بیان می کنه ناظر به همون شروع صلات و قم، یعنی تا اون موقع هنوز کاری به نماز نداشتی، حالا که می خواهی نماز بخوانی شروعش از کجاست؟ قم منتسبه، بلند شد بیست که شروع بکنی به نماز. خب تکبیرت الاحرام افتتاح صلاته و اولین جزء نمازه، پس بنابراین دیگه بایستی بعد همین قیام به انتصاب انجام بشه. یعنی این قیام شرط از برای صحت تکبیرة الاحرام، یعنی همینطور نشسته یا نیم خیز که داره بلند میشه تکبیرة الاحرام را بگه عمل به این روایت نکرده. به حضرت فرمون میخوای نماز بخونی، اول باید بلند بشی بیستی که نمازت را شروع بکنی، بعد دلالتش بر مطلب واضح. و همچنین صحیح ابو حمزه که داره، هم ابو حمزه سمالی، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام فی قول الله عز و جل الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، مؤمنین کسانی هستن که ذکر خدا رو میگن هم در حال قیام، هم نشسته و هم علی جنوبهم، یعنی رو پهلوهاشون. این جنوب جمع جنب، جمع یعنی پهلو. و حضرت در ذیلش و در تفسیرش فرمود الصحیح یصلی قائما، یعنی آدم مریض که نمیتونه خب نشسته میخواد، اونی که بیشتر مریضه خوابیده میخواد، اما آدم صحیح المزاج یصلی قائما، اونی که در آیه آمده بود قیاما و قعودا و علی جنوبهم، حضرت مدینا رو دستبندی کرده قیامنش مال کیه؟ مال آدم صحیحه. و صحیح ابی بصیر عن نبی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین السلام من لم یقل یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له. این روایات همه در باب ارشد دوم، یعنی دو سه تاشون در باب دوم، یکیشون هم در باب اول از ابواب قیام، ابواب قیام. توجه فرمودید. خب ثم ان مقتضى، حالا این مطلب خوب واضحه تا اینجا، چه شک و شبهی نیست. پس وجوبش، اصل وجوبش، حالا اهم از عمد و نسیان، نسیانش بعد میگیم، حالا فعلا این قدر مشترک داریم میگیم، این اصل وجوبه قیام فی حال تکبیرت الاحرام. خالف ذی ذلک شیخ الطائفه الشیخ الطوسی رضوان الله تعالی علیه، از ظاهر عبارتشون در مبسوط و خلاف استفاده میشود که یک استثنایی هم داره. استثنای ایشون در رابطه با مأمومه. مأموم این روزا از بعد که گفتیم مأمون، مأمون عباسی، آره بیشتر اون سر زبان میاد. مأموم کسی که نمازش را به جماعت میخوانه، مأمومن عرض کنم به خدمت شما، فرموده که این مأموم اشکالی نداره که اکتفا کند به یک تکبیره موقعی که دید آقا در حال رکوعه، امام جماعت در رکوعه، میخواد عجله میکنه که خودش به رکوع امام برسانه. خب فرموده که اولا که یه تکبیر بسشه، چون که دو تکبیر اینجا هست، یه تکبیر تکبیرة الاحرام، یه تکبیر هم تکبیر قبل از رکوع. راجب فرمونه میگه نه دیگه، اینجا دیگه از روش حتی عجله داره، هم یه تکبیر کافی که تکبیرة الاحرام باشه. و حتی اگر آنچه این تکبیرة الاحرامش را بگه در حالی که خم شده به طرف رکوع و منحنی شده و این تکبیر از او صادر بشه، بازم اشکالی نداره. پس این عرض شود فرمایش شیخ یه مخالفتیه با چیزی که ما گفتیم، که گفتیم حتما باید قائم باشد فی حال، منتسب باشد فی حال تکبیر. اینجا ایشون منحری را هم گفتن برای مأموم، البته ها کلیت نه، فقط مأموم، اونم مأمومی که میخواد به رکوع امام برسه. عبارت شد اینه لیکن المحکی عن الشیخ فی المبسوط والخلاف عدم اعتباری فی المأموم اذا، بله قال اذا کبر المأمون تکبیرة واحدة للافتتاح و الرکوع و اتا به بعد تکبیر منحنیا، یعنی نه عجلش داره میخواد تکبیر بگه خم بشه به رکوع برسه، یه قسمتی از این تکبیر در حال انحنا مثلا چیز شد واقع شد، فرموده اشکال نداره. صحت صلاتو و استدل علیه به ان الاصحاب حکموا به صحت هذا التدبیر و انعقاد الصلاه به و لم یفصلوا، بين أن يكبر قائما أو منحنيا. استدلالش به فتاوای اصحاب، یه اصحاب گفتن تجویری به جبر رکوع دیگه تفصیل ندادن که در حال قیام دقیقا یا در حال انحنا، تفصیل ندادن، لذا هر دو جایزه. و من ادعى البطلان احتاج الى دلیل، اگه کسی مدعی بطلان بشه دلیل باید بیاره. حالا ما باید دلیل بیاریم، دلیل ما اطلاق ادله، اطلاق اون ادله ای که در حال دلالت کردن بر اینکه در حال تکبیرت الاحرام حتما انسان باید قائم باشه، همون صحیحه زراره که قم منتسبا و نماز را شروع بکن. و بنابراین پس اینها هم اطلاق دارن، همه این روایاتی که دلالت میکنن بر وجوب قیام در حین شروع نماز، اینا اطلاق دارن. اطلاق دارن یعنی که یعنی هم شامل منفرد میشه، هم امام جماعت هم مأمون، قیدی در اینها نیست. این که باید فی حال تکبیر و فی حال القراءه قائم باشه، ادلهش اطلاق دارن، شامل همه اقسام مصلی میشه، چه مأمون باشد چه امام و چه منفرد. این هم جواب ما. علا انه تصادفا ما در همین رابطه نص صریح داریم که دلالت بر بطلان داره و اون صحیحه سلیمان ابن خالده، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل اذا ادرک الامام و هو راکع، ادراک امام کرده در حالی که امام در حال رکوع بود، و کبر الرجل و هو مقیم صلبه ثم رکع قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرک الرکعه. امام میخواهد قیودی را بگوید که کجا این نماز صحیحه و ادرک الرکعه، یعنی دیگه یک رکعت کامل را مأمون درک کرده و برایش یک رکعت حساب میشه، قیودش را ذکر کرده و اندست که امام در حال رکوع باشه. یک دوم این که تکبیرت الاحرامش بگه، سوم این که تکبیرت در حالی بگه که خودش هم قائم باشه و منتسب باشه، بعد هم خم بشه و به رکوع امام برسه. توجه فرمودید. ثم رکع قبل ان یرفع الامام رأسه، بعد از گفتن تکبیری که در حال قیام بود تکبیرش را گفت، دلا بشه و به حد رکوع برسه و هنوز هم امام از رکوع سر بلند نکرده باشه. پس امام همه قیود را گفته، با این قیود وقت میفرمد فقط ادرک الرکعه، نمازش صحیح هست و برای او یک رکعت حساب میشود. و میبینید که امام تصریح کرده که باید تکبیرش در حال قیام باشه. یعنی اگه کسی بگوید شما به کجا استدلال میکنید، ما استدلال میکنیم به مفهوم، مفهوم قید. و اینا را حضرت به عنوان قیود گفته، توجه فرمودید. پس بنابراین فقد ادرک الرکعه مترتب بر این قیود، بنابراین مفهوم داره، یعنی اگر این قیود متحقق نشد فلم یدرک الرکعه، نمازش باطله، یا باطله یا اینکه بالاخره به جماعت نرسیده. و تأییدها، این پس شد این روایت صحیحه سلیمان بن خالد، معیدش روایت ابو اسامه است. ابو اسامه می فرماید زید شحامه، انه زید شحام خودش که یادم تو در سعید توصیفش می کردن و این نبود، ضعیف حساب نمی شد زید شحام، انه سأل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل انتهى الى الامام و هو راکع قال اذا کبر و اقام صلبه، یعنی در حالی که قائم ایستاده بود، کمرش راست بود، خم نبود و تکبیر را گفت، ثم رکع، بعد رکوع کرد، فقط ادرک، یعنی ادرک رکعتا من الصلاه یا ادرک الجماعه. خب این دلالتش هم که خیلی واضحه. و این ابا اسامه که عبارت است از زید شحام موثقه به تصریح الشیخ به توصیقه على انه واقعا في اسانید کامل زیارات و بعد بالاخره یه بحث دیگری هم دارن که کارش نداریم راجع به مرحوم نجاشیه که نجاشی در این به اصطلاح نسخی که ما در دست داریم تصریح به وساقتش نکرده، اما علامه در خلاصه عین عبارت نجاشی را در مقام ذکر بوده، چون که از مقایسه عبارت معلوم میشه که و اونجا تصریح به وساقت کرده در فرمونید و احتمال میدیم یه نسخه ای از نجاشی دستش بوده که مشتمل بر وساقت بوده ولی بعد حذف شده دیگه. خب حالا این منوان من بعد اشکالی که هست، البته حالا ما احتیاجی هم به این نداریم چون همون توصیق شهر کفایت میکنه، یک توصیق برای ما کافیه، چون که نجاشی که رد نکرده که معارضه ای باشه. حالا یا همین ایشون سقط در وساقتش بحثی نیست، منتها اسناد شیخ به زید شحام میفرماید که این اسناد محل اشکال لاشتماله علی ابی جمیله که مفضل ابن صالح باشه که توثیق نشده، پس اشکال از اون وقت ما خود یه بحثی هم داشتیم که این اسانید اسنادها خیلی لازم نیست، مثلا اسناد شیخ به مثلا فلون راوی که خودش کتابی داشته بود، منتها نسبت به زید شحام نمیتونیم یه حرف بزنیم. یه اگه مطلب نسبت به زراره بود، نسبت به حریز بود، نسبت به مثلا امین اصحاب اجماع مثلا حماد ابن عیسی یا ابان ابن عثمان یا کی این مطلب درست بود، چون اونا کتابای معروف داشتنه که شبهه‌ای در استناد کتاب به مؤلفش نبوده، فلذا می گفتیم که این اسناد ها تیمن و تبرکه، این اتصال سند. حالا ما خودمون هم سند متصل داریم، سمع حالا تا ائمه اطهار علیه السلام کسان که از امام روایت کردن سلسله سند متصل داریم، اما حالا آیا وقتی مراجعه میکنیم به وسائل شیعه دیگه احتیاجی داریم به اون سلسله اسنادمون؟ نه. پس چطوری کیه؟ چه دخالتی داره؟ این تیمنن و تبرکه توجه فرمودیم و حتی به کلینی هم احتیاج نداریم، اصلا از کافی کلینی میخواییم بخواییم فما دیگه قطع داریم که کتاب کافی درسته و مربوط به شیخ کلینی دیگه، پس سلسله سند ما از اینجا تا کلینی چه میشه؟ میشه منباب تبرکه و تیمن و الا اعتبار قانونی نداره. خب عرض کنم خدمت همین مطلب هم نسبت به شیخ، البته این نسبت به اونهایی که از معارف بودن و کتابهای معروف داشتن خب میشه گفت، اما الان نسبت به زید شحام آیا کتابی داشته یا شفاعاً از اون عقل کردن و اگر کتابی داشته کتابش آیا از کتب معروفه بوده نبوده، این خب شک داریم، چون شک داریم دیگه فلحاظاً مشکل اون حرف را بزنیم. بله نه همون خطی هاش هم خط هم دیگه میشناختن خود نه خب بله خب خود بله ابن ادریس میگه که من الان کتابی دارم به خط شیخ طوسی که پیشم قطع داشته به این بله بله نه همین خود طوسی خطی ها هم طور بیعتبار نمیدن تو خود خطاتین هم معروف بودن که کی نوشته و چجوری نوشته و و بعد هم یه مقداری که تطبیق میکردن به کتاب های دیگه اطمینان پیدا میکردن که کتاب درست. حالا یه حاله عرض شود. خب حالا این تا اینجا که اصل وجوب قیام باشه در حال تکبیرت الاحرام، اونم برای همه، همه یعنی چه منفرد، چه امام جماعت، چه مأموم، و هیچ استثنایی هم نداره. ولی ببینیم در حال نسیان چطور؟ اینی که گفتیم قدم متیقنش در حالت عمد بود، آیا حال نسیان هم دخالت داره؟ به طوری که اگر کسی ناسی بود و در حال نسیان تکبیرت الاحرام را یا نشسته یا نیمخیز گفت، این چطوره؟ خب این اگر ما باشیم و بخواییم به حدیث لاتعاد رجوع بکنیم، ظاهر حدیث لاتعاد چیه؟ چون حدیث لاتعاد که همچه حرفی نزده، بنابراین داخل میشه در مستثنامه و باید بگیم صحیحه. ولی اینجا ما دلیل خاص داریم، روایت خاص داریم که از تحت عموم حدیث لا تعاد خارجش میکنه و اون عبارت هست از موثقه عمار. بله موثقه عمار هست. قال علیه السلام و کذالک این وجبت علیه السلام من قیام فنسی حتی افتتح الصلاة و هو قاعد فعلیه ان یقطع صلاته و یقوم فیفتتح الصلاة و هو قاعد بس ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد. يعني عين بحث ما صيام خلي ام صريحه كاجر كسي نسيان ك ففي حال النسيان هنوز نشسته بود تكبيره الاحرام شو گو خب بعد متوجه شد که باید بیسته و نمازش ایستاده است، باید ایستاده نماز بخانه. فقام و استمر فی صلاته، بلند شده به نمازش دامن. حضرت فرمون نه باطله، باید دوباره تکبیر الاحرام را احاطه کنه. خب و این که دلالتش واضحه و مربوط به خصوص نسیانه هم. پس به وسیله این روایت از عموم حدیث لا تعاد خارج میشه. پس مطلب مرحوم سید را که فرمودن قیام یه شرط رکنیه برای تکبیر الاحرام، به طوری که ترک شم در چه سهوان مبطل صلاته دیگه این شک و شبهی درش نیست. این مطلب هم روایت عمار در باب 13 از ابواب القیام حدیث یک. بله اونجا مراجعه بفرمایید. و اما الاستقرار دیگه وقت ما تمام شد. صلی الله علیه و سلم.